من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب نفوسنا بالقسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه 7 آبان 1401، بحث ما وصول و بحث اون دیدگاه های آقایون در خصوص تجلی. دیدگاه اول دیدگاه مشهور بود که حرمت تجلی بود، دیدگاه دوم دیدگاه عدم حرمت بود، دیدگاه سوم توقف بود، دیدگاه چهارم تفصیل مرحوم اصفهانی بین امور قربی و غیر قربی بود، و دیدگاه پنجم یه تفصیل است که ظاهراً به مرحوم علامه در تذکره مستند هست و مرحوم شیخ یک اشاره‌ای بهش کرده. تعبیرم اینه: لو ظن ضیق الوقت، اگر گمان میکرد که زمان محدود برای نماز، عصا لو اخر، اگر که تأخیر کرد، خب استان کرد، چون فهمی کرد نماز داره تمام میشه و نرفت نخوند. عصا لو اخر، البته ان استمر الظن، اگر زنش مستمر باشه، زنش همچنان پایدار باشه. اما که زنش پایدار نبود و بعد معلوم شد که وقت بود، همون گناه هم دیگه نداره، یعنی همون گناهی که نماز نخوندن، اینجا گناه هم حتی دیگه نداره. و این کشف خلافه فالوجه عدم الاستیان، اگر که کشف خلاف شد که نه وقت حالا هست دیگه، استیانی مرتکب نشده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این که حالا این دیدگاه یه دیدگاه جدیدی هست یا نیست، میتونیم بگیم هست، به خاطر اینکه فرضش اینه اگر من زمانم رو فکر میکردم الان نماز داره قضا میشه، نخوندم، بعد کارم هم کردم یه نخوندم یه تمام، و اگر این ظن من تا آخرش باقی بود، خب من گناه کردم که فهم کنم نخوندم و طبیعتا، اما اگر نه از بین رفت، ای نه نبودش، الان اومدم خوندم، قبلش گناه مرتکب نشدم، با اینکه قبلش من تجلی کردم، یعنی باید میخوندم، نخوندم انگار برای من نمازم قضا شد، اما چون بعدش معلوم شد، پس معناش اینه که این طرف اصلا نسبت به تجری گناهی مرتکب نشده. به نظر میاد که این ظاهرا تفصیل جدیدی نیست، یعنی معناش اینه که تجری گناه نداره، چون این تجری مرتکب شده، زمانش هم گذشته، بعد معلوم شده، خب نبوده دیگه، بعد که معلوم شد بعد خون که تجلی رفته بیرون، خیلی تفصیلی نیست. اگه بعد کشف خلاف شد، خب معناش اینه که الان وقت داره نماز رو میخونه، قبلش معناش این بود که وقت نداشت و نخوند، قبلش تجلی کرد انگار حرام مرتکب نشده، بعدش نماز خونده، تجلی نیست، پس چه تفصیلی؟ اصلا تفصیلی انگار صورت نگرفته که آقای گفتن تفصیل و فلانه. معناش اینه که تجلی حرام نیست و این شخص هم هیچ کار بدی نکرده، فوقشون بود نمازشون نخونده که بعدش خونده دیگه. انگار این قول رو باید به اون قول عدم حرمت ما مستند کنیم و ملاکش رو هم بر اون فعل مستند کنیم، که فعلی که حرام بود، فکر میکرد فعل رو انجام نداده، اما تو زمان خودش رو انجام داده، پس اتفاق خاصی نیفتاده. نقطه اولش که دارن تفصیل نیست. نقطه دومش این که ما تابع یه تجری هستیم، در زمانی که زن ضیق وقت داشت تجری کرد، در زمانی که زنش کشف خلاف داشت دیگه اصلا موضوع تجری وجود نداره، در زمانی که موضوع وجود نداره خب اصلا حرمتی در کار نیست. در زمان قبل تجری هست، حرمتم نداره. پس فرقی با قبلی نداشته، یعنی مسئلهش بیشتر تجری. میگه اگر در زمانی که زن دیگه وقت داشت و نخوند، اگر این کشف خلاف نشد خب حرام است. اگر شد، خب وقتی کشف خلاف نشد معناش اینه که این در زمان آره همین، وقتی کشف خلاف شد که خب تجریه چی؟ واقعیت معلوم نماز رو میخونه. در زمانی که کشف خلاف نشد تو حالت تجریه، میگه گناه نکرده. پس اینجا در حالت تجری هست، گناه نکرده. در قسمت بعد تجری نیست، کسا موضوع نداره. پس اصلا صورت مسئله ما این نیست. این تفسیر ما رو تفسیر پنجم نقل کردن که من به عنوان تفسیر اصلا نفهمیدم چطور تفسیر شده. شاید اون نقطه باشه ما ذهن من قاصره، اما من اصلا به عنوان و نگاه کردم تلقی حضرات رو اصلا چنین زیر تعلق نیست. ممکن البته گفته بشه که یه نسلی داره، یا مثلا فقط این بحث اختصاص به این بحث داره، ممکنه. اما خب بازم ربطی به تجلی نداره، نسل خاصی ممکنه، یه بحث خاصی ممکنه، ربطی به بحث ما نداره. خب پنج تا قول گفتیم اجمالا ما یه جنبندی از یعنی از نظر خودمونم که اجمالا ذیل نقدهای پیشین معلوم شد، اجمالا تلقی خودمونم عرض میکنیم. بعد خود دیگه طبیعتا میریم سراغ ادله حرمت تجری، که خب ادلهش هم اجمالا مفصل ذکر کردن، چه ادله عقلی ذکر کردن، چه ادله وجدان ذکر کردن، چه ادله بین العقلا ذکر کردن، چه اجماع ذکر کردن و چه آیات و روایات. حالا اونش هم ترجمه خودش مفصل بحث میکنیم که اصلا چی میگوید. هر چند ما شاید با این نکاتی که گفتیم نیازی به بحث در خود آیات و روایات و عقل نداریم، تقریبا معلومه. یعنی دلیل عقل بیان و نتیجه مون هم توی تجری معلومه. اما خب در این حال ادله رو که آنوزه کردیم برای حرمت اونجا بررسیش خواهیم کرد. ما توی تجری دو سه تا نکته گفتیم. یکیش که بحث فقه حکومتی ما مرتبط این اصول فقه حکومتی ما مربوطه. تفکیک کردیم بین مولای شرعی و مولای عرفی. در اصل هم انگار ما یه تفکیکی نمی کنیم. انگار یعنی میگم اون ملاکمون مشخصه. ملاک ما در حرمت تجری این است که تجری یک فعل مجرمانه است، نه نیت، نه قصد، نه فعل واقعی که انجام نشده. نه، خود تلقی فعل مجرمان است نسبت به خدا که معلوم فعل مجرمان است. من نیت میکنم، عزم میکنم، میرم و انجام هم میدم، میدونم خدا دوست نداره، میدونم میخوام حال خدا رو مثلا خدا نکرده بگیرم، انجام هم میدم. این فعل مجرمان است. هم من میدونم، هم خدا میداند، و هم من میدونم که خدا میداند. لذا در مثل خدا که خدا نیت را میداند، عمل من در مرعا و منظر خدا هست، معلومه این فعل من مجرمانه است. میخواد به نتیجه منجر بشه نشه، ما اصلا باش کاری نداریم. ما نسبت به افراد عادی چه در حوزه مولای عرفی، عبد و عمه و رئیس کارخونه و نمیدونم شرکت و اداره و، یا مولای قانونی که یا حکومتی مثل قوانین این حاکمان و کارگزاران و اینها که فرقی با هم دارن، در اونجا هم تابع فعل مجرمانه است. یعنی میگم تفکیک نمی کنیم، شاید عملا هر دو تابع فعل مجرمانه است. در مثل خدا مناسبت و موضوع اختضاء می کند که خدا چون خداست و می داند، فعل من مجرمانه است و خدا منو به عنوان فعل مجرمانه می تواند عقوبت کند، استحقاق دارد. حالا عقوبت می کنه، می کنه، نمی کنه، نمی دونم، با ما کاری نداریم، استحقاق عقوبت داریم. اما در مولای عرفی این فعل مجرمانه برخی از مواقع محقق میشه، بعد واقع محقق نمیشه. در جایی که من قرینه برای مدعا و قرینه بر اون کار داشته باشم، یعنی مولا میاد و به من میگوید تو باید این رو بکشی، من میدانم و نمیکشم. در این جایی که مولا میگه باید مثلا مراقبت کنی، میاد و یک مواد سمی میخواد به من بده من بکشه، منو بکشه. قرینه بر مقابله با مولا اگه معلوم بشه، جرمش معلومه. این طرف رفته تمام زعیش هم کرده، یه سمی بیاره با بده، سم هم داد از غذا، سم کار نکرده، به خاطر من یه قرص دیگه خورده بودم، به خاطر اینکه تداخل با یه چیز دیگه داشت، به خاطر این قبلش آب خورده بودم، به خاطر اینکه او کارشو کرد. او به واسطه تجری عقوبت باید بشه، استحقاق عقوبت دارد. اینو فکر نکنم کسی تو شک داشته باشه، تو کارشو کرده تمام، ولو اینکه نتیجه دست این آدم نیست، بشه که اینو برداره اینو برداشته، اما تمام کاراشو کرده. تعابیر چی بود اون؟ حالا یادم رفت، فعلش کن. میخوام بگم بعضی وقتا اینن به دو نفر که دو عمل مرتکب میشن و هر دو هم مساویه، یه نفر عقوبت میده که یه عقوبت نمی کنن. یکی رو چون قصد سوء داشت و از قرینه بر می اومد که این آدم میخواست بیاد کار خلاف انجام بده، در قبال مولا جرأت انجام بده، اگه قرینه دلالت کند که این عملش مجرمانه بود، به واسطه اون فعل مجرمانه ای که انجام داد و قرینه دلالت میکند، ولی ممکنه عیناً هر دو دوتا آب آوردن، هر دو آب بود اصلا، اما اون رفت سعی کرد تلاش کرد سم به دست بیاره بریزه ریخت نشد، هر دوی کار انجام داد، اما اون آدم مجازات، این آدم مجازات نمی کنن. نه به خاطر سوء سریرش، نه به خاطر عزمش بر فلان، نه، یه فعل مجرمانه انجام داد و این فعل مجرمانه عقوبت داره. همچنان که در قبالش من میدانم یه کسیه که میخواست منو نجات بده، تمام تلاشم کرد نشد، یکی از یه تلاشم نکرد، هر دو همین کار انجام دادن، اما اتفاقی یکی شد، اونو من بهش پاداش میدم، اونو بهش پاداش نمیدم، برای که اتفاقم نیفتاده، چون عملی مطابق میل مولا انجام داد، عملی برای نجات مولا انجام داد، اونجا عملی برای از بین بردن مولا انجام داد، حالا نشد. پس در مولا الموالی حتما صرف تجری عمل مجرمانه هست، تمام. در مولای عرفی عمل مجرمانه هست اما تابع فهمه، اگر فهم شد خب مجازات میکنن، قرینه دارد آرو کرد مجازات میکنن، اما قرینه دارد نکرد خب کی میفهمه، خودشو چه کاری میخواست انجام بده، خب دارم کاری ندارن، که اصلا امکان عقوبت نداره، ولو استحقاق عقوبت داره، اما استحقاق عقوبت وقتیه که فهم بشه دیگه، همین. پس اگر آره دیگه، عرض کردم همینه، اصل ملاک عمل مجرمان است، چه مولا الموالی چه اینجا فرق نمی کنه، حتی تو مولای قانونی رو یه قدی ممکنه فرق کنه. عملا اگر عنوان مجرمانه محقق بشود در مولا الموالی حتما محقق هست، در مولای عرفی اگر بشود قرینه حاتم، در مولای قانونی یا حکومتی به تعبیری، در اونجا عادتا به خاطر اینکه فضای حکومت است و اونجا باید یه قدری متراژ نباید انقدر کوچیک بشه تا مردم باید آزادشون به رسمیت شناخته بشه، حتی حق انتقادشون، حتی در اونجا فرض بر این است که اونجا عمل ملاکه، یه عملی که منطبق بر یک عنوان مجرمانه باشد. مثلا یه وقتی میگه آقا این طرف رفته سم خریده، خب خریده این آدم سم خریده و قصد داشته، خب داشته که داشته، کاری انجام داده؟ نه، کاری انجام داشته. این توی جریان سال 67 ماجرای مرساد، اونجا یکی از چیزایی که مطرح میگن خب اینا برای چی اونا رو کشتن، اونایی که داخل زندان بودن، اونا رو نه به خاطر اینکه اینها مثلا همراه اونا بودن، همیارشون بودن، وقتی اونا حمله کردن اینا هم ترقیم که خب ایران رو گرفتیم دیگه، گفتن اونا سپاه اون طرف، ما سپاه اینجا، اونا از اونجا حمله کنن، ما از اینجا حمله میکنیم، اونا ما داخل شهر رو بگیم، اونا از بیان شهر از بیرون بیان بگیرن. به اینا گفتن آقا الان بحث قیام، بحث نمیدونم کودتا، بحث فلان، شما اگه بخواید حمله کنید عملا دارید همون کارو رو که میکنن انجام میدید، لااقل بگید ما نیستیم، کوتاه بیایید. گفتن نه، ما میخوایم بیایم بگیریم شما رو، هم بکشیم، کشور رو فتح کنیم و فلان. طبعا اینجا بحث یک فعل مجرمانه داره قرینه خارجیه برای این که اینا بیان مثلا فرض کنید که کشور از بین ببرن، خودش معلومه دیگه. حتی پیش دستانه نیست، بعد ممکنه بگن پیش دستانه است. پیش دستانه مثل فرض کن میگن اگر نظام اینا رو نمیکشت، مثل داعش که اینا بعدن اومدن اینجا، اینا داعش همین الان مثل داعش رفتار میکنن، اینا اگه بودن هم گون رفتار میکردن، خدا پدر ما بیامرزه اینا رو مثلا کشت که اینا مثلا فرض کن بیشتر آدم نکشن. حتی پیش دستانه هم نیست، عمل مجرمانه است که بروز خارجی داره، جرمش هم زمان جنگ معلومه. یه وقتی میگه نه، مثلا سال 88 آقای فلانی که جز همینا بود تو زندان بود، اگه بود کار انجام میداد، خب نبود که. حالا یه کسی هم بود قصد کرد، نیت کرد، اما پا شکست نیومد، کسی اون کاری ندارن. لذا تو قانون بحث التزام عملیه، ولی اینا خیلی از کسایی که شهروندن نه مسلمانن، نه شیعه، نه متدینن، نه انقلابیان، نه قانون اساسی قبول دارن، فرض کن مثلا نزد آزادی هم دستش برسه میکنه، اقدامش هم میکنه، اما تا کجا؟ میگه تا مرز قانون. قانون اگه شفافه گفته انجام بده، نبود کاری ندارم بهش. در حکومت هم ولو عنوان مجرمانه ملاکه، اما عنوان مجرمانه رو در حکومت گذاشتن برای اینکه اگر یک عمل اومد خلاف قانون بیان انجام داد، اما اگه نداد، لذا اونجا بحث انجام دادنه. اونجا محقق بشه، اگه نشه آره جرم نیست. ممکنه این آدم رو بعداً به این خاطر مثلا توی ابراز صلاحیتش برای فلان این رو ابراز صلاحیت نکنم، آره دیگه اونو عقوبت و مجازات نمی کنن، آره اونو نمی کنن. حتی عقوبت مثل مولای عرفی که مثلا که میگه تو میخواستی منو مثلا بکشی، تو اومد این کار کردی، یه چک دیرش میزنه مثلا فرض کن زندانش هم ممکنه بکنه، چند روز قضام نده، میگن حقشه. اما همین قضیه توی حکومت اتفاق نمیفته. تنها کاری که مشترک با اونه اینه، در مولای عرفی این آدم و دیگه از کارمندی بهش اخراجش میکنه، اعتماد بهش نمیکنه، پست بهش نمیده، ممکن عقوبت هم مثلا یه وقتی نکنه. مثلا این قضیه تو مولای حقیقی هم همینطوریه، در نهایت اینه که دیگه پست بهش دیگه نمیده، اراده صلاحیت هم نمیکنه. چرا؟ چون یه مسئله مهم در حکومت وجود دارد که در مقام که دم باشد و ارز باشد و مال باشد جای احتیاطه، این آدم اعتبار نداره، بعدم میاد کشور رو به آشوب میکشه، بعدم میاد فلان میکنه. در مقام احتیاطه، در مقام احتیاط کسی که امکان دارد جامعه رو تهدید کند، امکان دارد خطر ایجاد کند، این آدم دیگه بهش پست نمیدن. پست ندادن آیا معنی جرمه؟ یعنی عقوبت به نظر بده عقوبت هم نیست، ولو بکنه عقوبت ها، اما عقوبت این جرم نیست، احتیاط نسبت به امر سیکونه که بعدا ممکنه کار انجام بده که بعدا جامعه رو به خطر بندازه. جان؟ نه مجازات چیه؟ محروم کردن، نه قبول، میگم محروم کردن به خاطر اینکه این عمل رو انجام داد محرومش میکنن، یه بحثیه. دو اینه که این آدم که این عمل رو انجام داد بروز خارجی پیدا کرد، نیتش معلوم شد، صلاحیتش رو برای انجام عمل بعدی انجام از بین رفته. این که من جایی بهش نمیسپرم، نه بخاطر اینکه بخوام عقوبت بخوام قبلی کنم، نه میگم اعتبار بهت نمی کنم دیگه. آره این عمل صلاحیتش رو سلب میکنه، نه اینکه عقوبت نسبت به اون کار، چون اون کار کردی بس من دیگه بهت پست نمیدم، اصلا عقوبت نیست. نه چرا نتیجه که عقوبت این اون نیست، عقوبت این عمل خیلی چیز دیگه میتونه باشه. لذا الان بهش نمیدم
طبیعیه
دیگه. این به دست نمیاره. نه این که طبیعی نمیشه، اون نتیجه کاره. نتیجه کار این است که این آدم چون بروز خارجی پیدا کرد بهش نمیشود اعتماد کرد، طبیعتا کار بهش نمیسپارن. طبیعیه که اینطوریه، اما عقوبت اون عمل این نیست. عقوبت اون عمل اینه که مجازاتش کنن، عقوبت عمل اینه. این حد اقلایی است که هر جامعه ای چون احراز نمی کند سپردن امور در به این شخص و اصل در این امورم احتیاطه، رو به احتیاط میکنه بهش نمیسپره. یه کار دیگه هم دیگه طبیعتا مرادمون رو توی چی گفتیم دیگه، توی نقد نکات دیگران تقریبا اونجا مرادمون رو اجمالا گفتیم و که حالا اونجا مثلا حساب افراد مختلف فرق میکنه، در جایگاه فرق میکنه، کسی اگر عادت کرده باشه فرق میکنه، اینا هم که دیگه اجمالا اونجا گفتیم و دیگه دوباره تکرارش هم نمی کنیم. پس بحث ما اجمالا در ماهیت و اقوال تجری تمام و انشالله بریم سراغ ادلش انشالله. و صلی اللہ سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ محمد و آل محمد.